ساعت 11 شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام و شب خوش. کاترین اشتون در چند هفته آینده به تهران می رود. جان کری در دیدار با محمد جواد ظریف بر ادامه اجرای تحریم ها در طول مذاکرات تأکید کرد. و وزیر خارجه ایران بر حسن نیت تهران در ادامه مذاکرات هسته‌ای با غرب تأکید کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید پیشنهاد وزیر خارجه ایران را برای سفر به تهران پذیرفته و ظرف چند هفته آینده به تهران خواهد رفت. خانم اشتون در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ به روزنامه وال استریت جورنال گفت مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران برای رسیدن به توافقی جامع و نهایی بسیار دشوار خواهد بود. حتی ممکن است بیشتر از 6 ماهی که از پیش برای دستیابی به چنین توافقی در نظر گرفته شده طول بکشد. کاترین اشتون تاکید کرده است که توافق نهایی باید جامعه بین المللی را به یقین برساند که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است و افزوده است که هیچ تضمینی وجود ندارد که در پایان به چنین توافقی دست یابند. جان کری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه آمریکا و ایران روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که جان کری در این دیدار بر اهمیت انجام مذاکرات بر اساس حسن نیت دو طرف و پایبندی ایران به تعهداتش تاکید کرده و افزوده است که تحریم‌های موجود علیه ایران در طول مذاکرات همچنان به اجرا گذاشته خواهند شد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از این مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری خواستار آزادی امیر حکمتی و سعید آبدینی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران و کمک به یافتن رابرت لوینسون شهروند دیگر آمریکایی شده که گفته می‌شود 7 سال پیش در ایران ناپدید شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ایران با حسن نیت و اراده سیاسی در مذاکرات 29 بهمن ماه 18 فوریه در وین برای رسیدن به توافق بلند مدت هسته‌ای شرکت می‌کند. آقای ظریف افزود این حماقت است که ایران بخواهد تنها برای یک توافق 6 ماهه به چانه‌زنی با غرب بپردازد و توقف ناگهانی این روند برای همه مصیبت بار خواهد بود. او همچنین گفت ادامه اجرای تحریم ها به اعتماد مردم ایران به روند مذاکرات خدشه وارد می کند و کسانی که تصور می کنند تحریم ها سبب آمدن ایران به پای میز مذاکره شده اشتباه می کنند. در ایران برنامه توزیع سبد کالای حمایتی دولت بین 9 تا 11 میلیون سرپرست خانوار ایرانی از روز یکشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در روز اول آغاز این برنامه صفای طولانی تشکیل شده و اختلالاتی هم در سیستم توزیع پیش آمده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا سرپرست‌های خانوار برای دریافت سبد کالای حمایتی با در دست داشتن کارت ملی و کارت بانکی حساب دریافت یارانه ماهانه خود در صفای طولانی در انتظار دریافت قبض سبد کالای خود ایستادند. اما در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر از پرونده‌های فساد اقتصادی مختلف در سازمان‌ها خبر دادند، حالا نوبت به شماری از مسئولان ارشد سازمان تعزیرات حکومتی رسیده که به اتهام انحراف و آلودگی در پرونده‌های اقتصادی بازداشت شوند. جزئیات بیشتر را بشنویم از نوشین سید حسینی.
بیش از 10 نفر از مدیران و رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات حکومتی به اتهام دست داشتن در فساد و انحراف بازداشت شدند. این خبر را مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز یکشنبه 13 بهمن ماه در جلسه معارفه رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرد. آقای پور محمدی که اشاره‌ای به زمان بازداشت این افراد نکرده، آنها را از مدیران، رؤسای شعبه و مستشاران سازمان تعزیرات معرفی کرده و گفته است متاسفانه در سازمان تعزیرات حکومتی به ویژه اداره کل استان تهران تعدادی از همکاران در پرونده ها به فساد، انحراف و خطا آلوده شدند. به گفته مصطفی پور محمدی افراد بازداشت شده اعترافات متعددی در مورد تخلفات خود بیان کردند. وزیر دادگستری در ادامه گفته که در برخی شعب سازمان تعزیرات حکومتی ناسلامتی وجود دارد و با دریافت و پرداخت رشوه و یا به علل دیگر احکام ناصحیح صادر می شود و حقوق بیت المال و مردم ضایع می شود. سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر وزارت دادگستری قرار دارد، از نهادهای اصلی مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی در ایران است. از نظر فساد دولتی و اقتصادی، ایران یکی از فاسدترین دولت‌ها در جهان به شمار می‌رود. سازمان شفافیت بین‌المللی که مقر آن در آلمان است، در آخرین گزارش سالانه خود که 12 آذر امسال منتشر شد، ایران را از میان 177 کشور در رتبه 144 جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان دهنده 11 پله سقوط در مقایسه با سال 2012 میلادی است. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی همچنین از افزایش حدوداً 3 اداره‌های تعزیرات در آینده نزدیک خبر داده و ابراز امیدواری کرده که 400 شعبه تعزیرات حکومتی فعلی در کل کشور به بیش از 1000 تا 1100 شعبه افزایش پیدا کند. مصطفی پور محمدی وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی را تنظیم بازار و مبارزه با فساد اقتصادی و کارکنان آن را هم ملزم به درستکاری دانسته. او گفته است از آنجا که این سازمان خودش باید در این راستا پیشگام باشد، باید برای سلامت همکارانی که در این دستگاه فعالیت می‌کنند تلاش کرد. شامگاه شنبه اعلام شد که مهدی کروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و از رهبران جنبش سبز پس از 3 سکونت اجباری در یک خانه امن وزارت اطلاعات در خانه مسکونی خود زیر نظر وزارت اطلاعات عملاً در حصر خواهد بود. فریدون زرنگار در گفتگوی با تقی کروبی فرزند مهدی کروبی از جزئیات این انتقال پرسیده.
ببینید، مدتی است که وزارت اطلاعات و دولت به دنبال انتقال پدر از مکان حبس ایشون در ساختمان امن وزارت اطلاعات به منزل است. همونجور که میدونید ایشان قریب نزدیک به 3 هست که میگذریم ایشون در ساختمان امن وزارت اطلاعات بودن و متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به نور و هوای آزاد و ماندن در یک آپارتمان محدود، آن هم آپارتمان اداری، وضعیت جسمیشون به شدت افت کرده بود، چندین عمل داشتن. خب پزشکان خود ما که در بیمارستان لاله و آراد ایشون بستری شدن و عمل جراحی شدن، برای نکته تاکید کردن که شرایط نگهداری ایشون باید تغییر بکنه. از طرف پزشک محترم وزارت اطلاعات هم که بارها پدر رو تحت معاینه قرار میداد، ولی هم تاکید کرده بودن که نحوه نگهداریشون اصلا مناسب. همین هم منجر شد که بعد از مدتی بحث انتقال مطرح بشه و نزدیک به 1 که این موضوع بحث به طور جدی مطرحه و حتی بنا بود بعد از بیمارستان بلافاصله منزل منتقل بشن. اما خب طبیعی است که این موضوع نیازمند یه سلسله مقدمات بود برای نیروهای امنیتی و اونها نهایتاً دیشب 11 پدر رو به منزلش منتقل کردن.
آیا انتقال پدرتون آقای کروبی به خانه مسکونی خودشون با تغییری در ماهیت وضعیت ایشون هم همراه خواهد بود؟
اتفاقاً این موضوع به این معناست که ما وارد فاز حصر شدیم از حالا به بعد. چانچه که تا کنون در قبال پدر ما اتفاق افته بود و من از اون بارها تحت عنوان مجازات مشدده نام برده بودم، این بود که ایشون در مکان غیر از منزل مسکونی خودش، در حالی که دولت و حکومت همواره میگفت در منزلش هسته. این اتفاق تازه برای پدر ما از دیشب 11 افتاد و ایشون به منزلش منتقل شد و بناست انشالله این دوران حصر بلا مدت که نمیدانیم ممکن است فردا تموم بشه، ممکنه مدتی زمان ببره و چه مدتی زمان ببره خدا میدونه، از این به بعد در منزل خودشون بگذارن.
آقای کروبی، آیا محدودیت هایی که برای پدر شما تا به حال اعمال می شد تغییر می کنن؟ یعنی شرایط حصر تغییر محسوسی خواهد کرد؟
تمام ضوابطی که در اونجا اعمال می شده تا کنون گفتن همون ضوابط اینجا اعمال می شه. روند ملاقات های فرزندان فرض کنید همون گونه است. حد دسترسی به رسانه های خبری همون گونه است. بنابراین حتی خطوط تلفن منزل و اینترنت و غیره همه قطع شده. اما تفاوتش در اینه که طبیعی است در منزل خودشونشون حداقل میتوانن از کتابخونه‌اش بهره بگیره و مهمتر اینکه میتواند از نور آفتاب و دسترسی به حیات بهره بگیره و اینکه منزل امکاناتش خب مسکونی است و متفاوت هست و طبیعی است که از این منظر ما فکر میکنیم امکانات خیلی بیشتری برای ایشون داره، به ویژه همین که میتوانن از نور آفتاب و حیات بهره بگیرن که به شدت وضعیت جسمیشون در این مدت آسیب دیدون. اما فعلا در سانچه که گفتن ضوابط همون ضوابط بناست اعمال بشه.
فریدون زرنگار بود در گفتگو با تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، و از جزئیات انتقال او به خانه شخصیش می‌پرسید. دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و همتای آمریکایی و جان کری در حاشیه نشست امنیتی مونیخ از مسائل خبری روز یکشنبه بود. آن دو در یکی از اتاق‌های هتل بایرشهوف در شهر مونیخ آلمان با یکدیگر به گفتگو نشستند و بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایران این دیدار برای بررسی مذاکرات پیش روی هسته‌ای انجام شده. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به کنفرانس مونیخ با راجر کوهن روزنامه نگار بریتانیایی که برای روزنامه نیویورک تایمز می نویسد و بارها به ایران سفر کرده گفتگوی انجام داده و با اشاره به تحولات تازه در روابط ایران و آمریکا از او پرسیده که آیا این رویکردها را می توان به عنوان تغییر در رابطه تهران و واشنگتن تلقی کرد.
Well, something has definitely changed. There are handshakes. We know now that there was a long secret negotiation.
مطمئناً تغییری رخ داده است. ما شاهد دست دادن طرفین بودیم و الان می‌دانیم که مذاکرات طولانی پنهانی هم تمام این مدت در جریان بوده. ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها برای مدت طولانی می‌توان گفت دچار یک بیماری روانی عمیق بودند. مشکلی که از هر دو طرف نشأت گرفته. از یک سو شما موضوع گروگانگیری را داشته اید و از سوی دیگر موضوع برکناری مصدق و کودتای بریتانیا و CIA در سال 32 و بسیاری اتفاقاتی که در این دوران افتاده. در نتیجه نمی‌توان صدمه‌ای که به روابط زده شده را دست کم گرفت. آنچه که ما هم اکنون شاهد آن هستیم یک سری قدم‌های جدی برای غلبه کردن بر این وضعیت است. به نظرم خیلی زود است که از دوران جدید صحبت کنیم، اما آنچه می‌بینیم گشایش‌هایی است که می‌تواند به دوران تازه بیانجامد. البته این قدم‌ها در این حال ممکن است با کارشکنی هم روبرو شود. از یک سو در کنگره صحبت‌هایی از تحریم‌های تازه می‌شود، اگرچه که هم اکنون متوقف شده، که این می‌تواند همه چیز را بر هم بزند. و مسلماً عناصری در ایران هستند که نمی‌خواهند رابطه پیشرفت کند. در این حال به نظرم جمعیت کثیری از ایرانی‌ها نمی‌خواهند که ایران در موقعیت کشوری منفور باشد و می‌خواهند کشورشان موقعیتی غرورآفرین در جامعه جهانی داشته باشد. فکر می‌کنم روحانی و ظریف خوب این موضوع را درک کردند و اگر یک اولویت در ذهنشان باشد، همین بازگشت دوباره ایران به جامعه بین‌المللی به عنوان یک عضو مسئول است، نه به عنوان یک انقلابی.
Of Iran into the global system as a responsible power, not a revolutionary power.
در برخی از نشست‌های مونیخ خصوصاً مرتبط با خاورمیانه صحبت برخی مقام‌ها از جمله از کشورهای حاشیه خلیج فارس این بود که آمریکا اونها رو فراموش کرده و مسئله امروز خاورمیانه برای آمریکا تنها ایرانه. به نظرتون پیشرفت گفتگوها بین ایران و آمریکا و شاید روزی عادی شدن روابط چه تأثیری بر سایر کشورهای منطقه خواهد داشت؟
Nations like Israel and Saudi Arabia want the status quo to remain.
خب کشورهای مثل اسرائیل و عربستان سعودی برای ماندن احتیاج به حفظ وضعیت موجود دارند. ما نمیتوانیم یک توافق هسته‌ای با ایران را در خلاء تصور کنیم و در این میان باید سایر جنبه‌های رابطه ایران و آمریکا هم در نظر گرفته شود. حالا بیایید تصور کنیم که ایران و آمریکا رابطه عادی دارند. رابطه‌ای که شاید بتوان آن را اداوت دوستانه خواند. و سفارت داشته باشند و با هم صحبت کنند حتی اگر دوست نیستند. این خود به معنای تغییر در ژئواستراتژیک منطقه خواهد بود. ممکن نیست که کشوری با اهمیت ایران رابطه‌ای با آمریکا داشته باشد و این تأثیر نگذارد. به نظرم کشورهای حوزه خلیج فارس درباره این تغییر نگران هستند، یا مثلا اسرائیل. در صورتی که ایران به جامعه جهانی بازگردد، برنامه هسته‌ایش را به اصطلاح در جبهه بگذارند، درصد غنی‌سازی‌اش پایین بیاید، وضعیت اسرائیل چه خواهد شد؟
و آقای کوهن، سوال آخر من درباره ادامه مذاکرات با ایرانه. در توافق اولیه ژنو زمانی که برای دستیابی به توافق بلند مدت در نظر گرفته شده یک ساله. فکر می‌کنید که این زمان برای دستیابی به توافق کافی خواهد بود؟
Well, I think yes. I think there is, you know, this cannot be open-ended. There are too many people trying to.
ببینید، این روند نمیتواند پایانی نداشته باشد. افراد زیادی هستند که میخواهند این روند را برهم بزنند. از سوی ایران هم به نظرم با توجه به وضعیت بسیار بد اقتصادی یک فوریت وجود دارد و ظریف و روحانی میدانند که زمان زیادی برای به نتیجه رسیدن ندارند. همزمان اوباما و کری هم می‌دانند که همکنون فرصتی آنی به دست آمده که می‌تواند از دست برود. به نظرم این که در 6 ماه اولیه طرفین به توافق دستیابند آنچنان ممکن نیست، اما خب بر مبنای توافق اولیه آنها می‌توانند این توافق را برای 6 ماه دیگر هم تمدید کنند. فکر می‌کنم اگر واقعا طرفین می‌خواهند که این قرارداد به یک نتیجه ساختاری و دائمی برسد، بیشتر از 1 سال طول نخواهد کشید.
با این گفتگو به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. من فهیمه خضری‌داری هستم و از همراهی شما سپاسگزارم. با رادیو فردا همراه بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هست تا جوی چاره غم از تو جوی.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به درانم به جانم تو نخواهم عمر فانی را توی عمر عزیز من نخواهم جان پرخم را توی جانم به جانم تو
ساعت 11:30 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. این سرخط آخرین خبرهاست از ایران و جهان. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید پیشنهاد وزیر خارجه ایران را برای سفر به تهران پذیرفته و ظرف چند هفته آینده به تهران خواهد رفت. جان کری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه آمریکا و ایران روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ایران با حسن نیت و اراده سیاسی در مذاکرات 29 بهمن ماه برای رسیدن به توافق بلند مدت هسته‌ای شرکت می‌کند. برنامه توزیع سبد کالای حمایتی دولت بین 9 تا 11 میلیون سرپرست خانوار ایرانی از روز یکشنبه آغاز شد. مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان به خبرگزاری مهر گفته است کارگران چینی شاغل در میدانهای نفتی آزادگان لاک‌پشت فراتی از گونه‌های جانوری در خطر انقراض را شکار کرده و می‌خورند. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی تایلند در حوزه‌هایی که توانسته بودند بدون اختلال کار خود را انجام دهند به پایان رسید. ده‌ها هزار نفر از مردم اوکراین روز یکشنبه در تظاهراتی سراسری در این کشور شرکت کردند. یک مقام امنیتی یمن روز یکشنبه گفت که دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن هنوز زنده است. هیئت منصفه دادگاه مطبوعات صبح روز یکشنبه علی دهباشی مدیر مسئول مجله بخارا را مجرم شناخت و او را با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست. و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روز یکشنبه امروز مبارزات انتخاباتی را آغاز کردند.